بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، شیعیان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضراتشون قلوبتون منور به نور اهل بیت، زندگی هاتون سرشار از خیر و برکت و معنویت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از عش آل محمد علیهم السلام، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این برنامه هم انشالله در خدمت یکی از نویسندگان ارجمند هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون میپردازیم. خب طبق روال همیشه یه برنامه بنده ابتدا مختصر از زندگی نام ایشون رو خدمت شما عرض میکنم و سپس باب گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. ایشان در سال 1368 در شهر تهران متولد شدند و تحصیلات حوزوی رو از مدرسه مرحوم آیت الله مجتهدی آغاز نمودند و سپس به قم آمده و تحصیلات حوزوی را تا دروس خارج فقه و اصول ادامه دادند و اکنون نیز مشغول تدریس و پژوهش در حوزه علمیه قم هستند. جناب حجت الاسلام المسلمین سید محمد رضا لواسانی. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای صفایی عزیز و تمام بینندگان محترم. امیدوارم که در این دقایقی که مزاحم اوقات شریف بزرگواران هستیم بتوانیم که قدمی رو در راه ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، قدم ولو ناچیز و اندک، برداشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. عرضم به حضورتون که خب مختصری از زندگی نامه جناب عالی رو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز و اینکه خودتون بیشتر بفرمایید برای اینکه باب گفتگو باز بشه. اینکه چطور شد حالا وارد حوزه علمیه شدید؟ ابتدا در تهران، بعد آمدید به قم، چه شد، چه میلی وجود داشت و اینکه بعد از اینکه آمدید قم چه علایقی در شما شکل گرفت به صورت تخصصی وارد چه حیطه‌هایی در دروس علمی و حوزوی شدید؟ بفهمید.
بله، عرضم به خدمت شما که حالا حقیر از همون دوران شاید نوجوانی بگم به نوعی علاقمند بودم به دروس حوزوی و معارف اهل بیت و بررسی و پژوهش و کنکاش در این معارف. حالا به واسطه سابقه خانوادگی این که تو این زمینه داشتیم، عملا بعد از در واقع طی دوران دبیرستان و اخذ دیپلم وارد حوزه شدیم و حالا به تبع از باب این که بالاخره قم و سایه کریمه اهل بیت صلوات الله علیها مرکز و مرجع و مرجع این علوم در حالا جهان شیعی به تعبیری میتونیم بگیم بود، مهاجرت کردیم و بعد از یک سالی که در تهران مشغول این دروس بودیم در سایه حضرت مستقر شدیم. عرضم به خدمت شما که در حالا ادامه مسیر جز اولین دغدغه هایی که توی این مسیر به ذهن من رسید و برای من مسئله شد، بحث های کلامی، عقیدتی و گهگاه شبهاتی بود که از جانب دشمنان مکتب و مذهب طرح می شد برای هجمه به این عقاید و معارف اصیل. لذا پژوهش ها و تحقیقات رفت به سمت مباحث عقائدی و کلامی و الحمدلله الان هم توفیقی که هست تو این زمینه فعلا مشغول هستید.
خیلی ممنون و متشکرم. با اجازه شما یک مختصری، یک توقف کوتاه داشته باشیم و انشالله ما برمیگردیم مجددا بیشتر صحبت خواهیم کرد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم
صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلی مختلف الملوان و تعاقب العصران مختلف الملوان و تعاقب العصران و كر الجديدان و استقبل الفرقدان و كر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. عرض
خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین لواسانی. خب جناب سید بزرگوار، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به این سیر زندگی نامه و اینکه چطور شد بالاخره وارد حوزه علمیه شدید، آمدید قم. منتها وقتی آمدید قم احتمالاً باز یک مقدار دغدغه‌های جدید یا تمایلات جدید، اینکه در حوزه عقاید بالاخره دغدغه وجود داشت، ولی خب حوزه حدیثی بالاخره حوزه تخصصی تری است نسبت به حوزه عقاید. چطور شد حالا وارد این حوزه حدیثی شدید و حدیث پژوهی؟
بله، عرضم به خدمت شما که حالا من با اجازه شما یه مقدمه‌ای رو اجمالاً در این زمینه عرض بکنم تا وارد اصل پاسخ به سوال حضرت عالی بشیم. همونطور که مستحضر هستید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما و برای کل مسلمانان دو مسیر و دو یادگار به تعبیری ذیل حدیث متواتر ثقلین رو برای ما به جای گذاشتند که کتاب خدا و عترت ایشون باشه. حالا عترت رو ما اگر به یک معنای بخوایم توسعه بدیم، یعنی جدای از قرآن ما رو موظف کردن به رجوع به اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین رجوع به فرمایشات خودشون. یعنی اینطور نیستش که ما فقط بریم به قرآن عمل بکنیم و حسبنا کتاب الله بگیم و قرآن رو تنها منبع رجوع برای شناخت معارف دینی خودمون حساب کنیم. خود پیامبر همچین چیزی رو نفرمودن، ما رو اینطور راهنمایی نکردن.
بله.
لذا یک بستر جدیدی برای اخذ معارف دینی طبیعتاً و یک طریق جدیدی، راه جدیدی توسط اون حضرت گشوده شد که اون طریق همون سنت بود، حالا سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و سنن اهل بیت علیهم السلام، و ما موظف شدیم به رجوع به این سنن و استفاده از این سرچشمه زلال. خب طبیعتاً هر وقت که یک طریقی گشوده بشه، یک سرچشمه اصیلی پیدا بشه، افرادی هستند، گروه‌هایی هستند که در پی سوء استفاده از این سرچشمه زلال هم ممکنه بخوان بر بیان. لذا از همون بدو در واقع فتح این طریق و باز شدن این راه از زمان خود پیغمبر اکرم به بعد، امیرالمؤمنین و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین کسانی بودند که می‌خواستند از این طریق سوء استفاده بکنند و حالا به اغراض مختلف اون طمع‌های خودشون رو، اون هدف‌های خودشون رو دخیل در این مسیر بکنن. گاهی اوقات بیان یک مطالبی رو داخل در معارف بخوان بکنن که اینها قاطی عقاید و احکام و مطالبی که گفته شده به افراد برسه و طبیعتاً مسیر هدایت رو از این طریق مکدر بکنن. لذا از همون ابتدا طبیعتاً این مطلب ضروری شد که ما در کنار این که باید ملتزم باشیم به دریافت به این سنت و عمل به این سنت، باید خودمون رو ملتزم کنیم برای یافتن و عمل به سنت صحیح، یعنی بدونیم کدوم یک در واقع از اون موارد و مسائلی که به ما رسیده باید بهش ملتزم باشیم و باید حقیقت اونها رو بیابیم و کدوم یک نه ممکنه که مشوب به یک سری نادرستی ها و ناراستی هایی شده باشه از جانب همین گروه ها و همون افرادی که در پی طمعهاشون به این سمت اومدن. لذا یک بحثی در واقع شروع شد از همون ابتدا، حالا این هم مختص به مذهب حق شیعه نبود، در اهل سنت هم این بحث سر شد، به عنوان اعتبار سنجی احادیث که ما یک فنونی، یک روش‌هایی، یک مطالبی داشته باشیم برای اینکه این احادیث رو بیایم اعتبار سنجی بکنیم. خب ببینین، آنچه که ما میتونیم به ضرس قاطع این رو ادعا بکنیم نسبت به مجموعه میراث گرانبهای معارف و روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که با تلاش‌ها و زحمات دانشمندان ما، علمای ما به دست ما رسیده، این هستش که این میراث قطعاً اصالت داره. یعنی چه اصالت داره؟ یعنی ما میتونیم بگیم اکثریت قریب به اتفاق اون میراث‌هایی که به دست ما رسیده از جانب اهل بیت و از این طرق، با تلاش‌هایی که خود ائمه اطهار تو این زمینه کردن، با توصیه‌هایی که داشتن تو این زمینه، با خلاصه روش‌ها، زحمت‌ها، رنج‌ها، مرارت‌هایی که علمای ما کشیدن در این زمینه، تسویه شده و تسویه شده از این مواردی که ممکنه دخیل شده باشه و داخل شده باشه در این مجموعه. لذا این مطلب ثابت هستش که این میراثی که دست ماست یک میراث اصیل، گرانبها و بسیار کم نقص و کم اشکال هست. این مطلب
حالا این نکته پس ایجاد میشه، این اعتبار سنجی حدیث مگر در مکتب اهل بیت و مذهب تشیع وجود داشت؟ مگر مکاتب دیگر نداشتن این اعتبار سنجی رو؟
چرا، طبیعتا اونها هم نیازمند شدن به این مطلب، بلکه اونها به واسطه حالا یک سری مسائل تاریخی که شاید دیگه زمان ما اون فرصت رو به ما نده که اونها رو تحلیل کنیم، نیازشون به این مسئله جدیتر بود و روشی هم برای خودشون اتخاذ کردن. ولی روشی که اهل بیت در واقع تو این زمینه به ما یاد دادند و به اصحاب آموزش دادند و طبق او پیش رفتند کاملا متمایز بود، ولذا آنچه که الان هم هویدا شده این هستش که مجموعه میراث ما بسیار پاکتر و بسیار سالمتر از مجموعه هایی هستش که در سایر فرق و در سایر مذاهب موجوده، به واسطه همین حالا به تعبیر من نظام دقیق اعتبار سنجی که توسط اهل بیت علیهم السلام اولا و توسط علمای ما پیاده سازی شد و نسل در اندر نسل این احادیث با دقت بسیار بالایی منتقل شد. همیشه در واقع به تعبیر من سیستم های کنترلی مختلف روی اینها اعمال شد تا مبادا این دست های آلوده بخواد بیاد و احیانا نسبت به این میراث گرانبها دست درازی داشته باشه.
ولی در این حال خالا نمیشه هم این رو رد کرد که بالاخره یک مقداری هم ممکن است که بالاخره بعضی از روایات دستخوش برخی از تغییرات یا برخی از روایات موضوع هم وارد شده باشه، یعنی نمیتونیم بگیم 100% این میراث.
بله طبیعتاً، یعنی ما هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که آنچه که الان در دسترس داریم 100% اینها صادره از حضرت اهل بیت علیهم السلام هستش. لذا هم هست که اصولاً فقه و رجوع به احادیث شده یک دانش تخصصی که نیازمند اعمال تخصص، اعمال نظر، دقت، گاهی اوقات نیاز به استنباط برای اینکه به اون قسمت صحیح حتما انسان اطمینان پیدا بکنه و حجت داشته باشه برای عمل به اون احادیث.
بله.
حالا عرض من در ادامه اجازه بدید که این باشه که نسبت به سوالی که فرمودین، این اعتبار سنجی احادیث شیعه آنچه که در اذهان عموم مردم ممکنه باشه و حتی عموم بینندگان عزیز ما این هستش که اعتبار سنجی احادیث شیعه یعنی این که بریم ببینیم سند این روایت چطوره، راویان اونها ثقه هستند یا غیر ثقه. خب این در واقع گمان تا حد زیادی درسته، یعنی ما نمیخوایم این رو انکار کنیم.
بله.
ولی اعتبار سنجی احادیث مختص و محدود به این طریق
نبوده.
بله، یعنی علمای ما به سمت در واقع سایر مواردی که بتونن از طریق او اطمینان پیدا بکنن یا حجت پیدا بکنن برای عمل به حدیث هم میرفتن، فرضاً قرائنی رو جستجو میکردن که از طریق اونها بتونن بگن این روایت صادر شده یا صادر نشده. تحلیل های محتوایی گاهی رو خود متون روایت انجام میدادن که از طریق این تحلیل های محتوایی بتونن به این نتیجه برسن که این روایت به چه صورت هست، آیا حجت هست یا خیر، و موارد دیگر، یعنی مختص به این جنبه نبوده. خود همین یک عرضم به خدمت شما که مطلعی شد و جرقه‌ای شد برای حقیر که این نوع بحث های حدیثی و رجالی که البته مرتبط با بحث های کلامی هستش که عرضم بود که دغدغه حقیر شده بود در این مسیر، وارد حیطه در واقع پژوهشی حقیر بشه و بیام این مسیر رو دنبال بکنم.
احسنتون، خیلی هم عالی. پس در حقیقت جناب عالی آمدید وارد حیطه اعتبار سنجی احادیث شدید، بعد این مباحث توثیق و تضعیف هم مطرح میشه دیگه.
بله
بیرامون، این هم میتونی حالا یه توضیحی بفرمید؟
بله، عرضم به خدمت شما که حالا چون فرمودین توثیق و تضعیف، این رو عرض کنم که همطور که خدمتون گفتم یه بخش بزرگی از بحث اعتبار سنجی احادیث ناظر به توثیق و تضعیف هست. حالا اگه بخوام این اصطلاح رو در حد یک پرانتز هم توضیح بدیم برای عزیزانی که ممکنه که شناخت نداشته باشن، به این معناست که ما یک راوی رو مورد اعتماد بدونیم در نقل حدیثش و بگیم آنچه که اون نقل میکنه میشه برش تکیه کرد. تضعیف به این معناست که این راوی ممکنه مورد اعتماد نباشه. البته مورد اعتماد نبودن لزوما به معنای
رد کردن حدیث نیست.
احسنتم، دقیقاً. و همینطور در خود احادیث، یعنی اگر جایی دیدیم که مثلا فردی عالمی کسی حدیثی رو توصیف به ضعیف بودن کرد، معناش نیستش که این حدیث صادر نشده. ضعیف بودن مساوی با جعلی بودن نیست.
یا برعکسش میتونیم بگیم ثقه بودن باز هم داله بر این نیست که حدیث کاملا مثلا مورد تایید باشد دیگه. مثلا
ببینید، حالا اینجا یه مقدار بحثای اصولی و فنی‌تری میشه، ولی فی الجمله اگر ثقه بودن ثابت بشه میشه گفت این حدیث حجت هست،
قطعی از صدور هست دیگه. بله. صادر شده است.
بله، یعنی از جهت صدورش ما حجت داریم. بله.
حالا متنش دیگه اون یه کارکتر دیگه
بریم، دیگه دوباره تخصص خودش رو نیاز داره. حالا در همین بحث توثیقات و تضعیفات، گاهی اوقات ممکنه این فردی که در واقع خبره فن رجاله که در پی احوال آثار افراد و اونها رو میخواد ببینه که این افراد مورد اعتماد هستن در نقل روایتشون یا خیر، در این زمینه گاهی اوقات ممکنه شخص اون راوی مورد شناس او باشه و او رو بشناسه. اینجا میگیم نظری که در این رابطه میده، توثیقی که میکند یا تضعیفی که میکند، حسی هستش به اصطلاح. گاهی اوقات نه، ممکنه به شخص او رو نشناسه ولی استنباطی راجع به او انجام میده که اینجا این استنباط او در واقع حسی نیست، به این معنا حدسی است. من یه مثال بزنم برای تقریب به ذهن. ببینید، گاهی اوقات مثلا افرادی رو ما میبینیم، اینها در تشخیص و در پیشبینی و پیشگویی باران، اینها در واقع یک خبرگی دارن،
تخصصی.
گاهی اوقات ممکنه من از دور ببینم مثلا این دامنه کوه خاکی بود بعد سفید شد و ابری هوا، خب میبینم داره برف میاد تو این دامنه کوه و اینجا رو سفید پوش کرد. یکی که وارده یه ساعت قبلش ممکنه بیاد بگه من این هوا رو میبینم، این فضا رو که میبینم، تشخیص میدم یه ساعت دیگه اونجا برف میاد و سفید پوش میشه.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، این حرفی که این فرد میزنه این یک استنباطه، حس نکرده، هنوز ندیده. خیلی اوقات هم به واسطه خبرویتش ممکنه درست هم باشه ولی ندیده هنوز. ولی گاهی اوقات من میبینم و خبر میدم. بله. از یک پدیده. رجالی هم همینطوره، یک وقت یک فرد رو میشناسد، دیده است، با او حشر و نشر داشته، میداند او راست گوست یا دروغگو، میداند قابل اعتماد است یا نیست، گاهی اوقات نه، شروع میکنه بررسی آثار، بررسی اخبار، بررسی مسائل، بررسی قرائنی که حول او هست و در نهایت نتیجه میگیره که این فرد آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. این در واقع یک بحثی رو در حیطه اعتبار سنجی احادیث پیش آورده که آیا توثیقات و تضعیفات رجالیان ما همگی انحسن بوده، خودشون میشناختن افراد رو ولو به واسطه، یا نه استنباطات هم دخیل بوده در این در واقع اعتبار سنجیشون، و این چه اثری داره. این که حالا اگر یک فقیهی خواست بر مبنای این توثیقات و تضعیفاتی که این رجالیان انجام دادند به بررسی روایات به پردازه، آیا به استنباطات این رجالی هم میتواند تکیه کنه؟ اصلا این آقای رجالی انسان خوب، خبره، بله، مورد اعتماد، جلیل القدر، ولی آیا استنباطات او هم برای من حجته؟ اگه این آقا با استنباطش رسید که آقای الف مورد اعتماد نیست، اون حرفم برای من قابل پذیرشه، برای من حجته؟ یا نه دیگه حیطه استنباطات افراد مربوط به خودشونه. این یه بحثیه برای خودش، ولی این مهمه که ما بدونیم که رجالیان ما توی بحثای در واقع رجالی و نظرات رجالیشون، عرضم به خدمت شما که از استنباطاتشون هم استفاده می کردن یا فقط به صورت شخصی افراد رو می شناختن و نسبت به اونها اظهار نظر می کردن.
درسته، خیلی عالی. حالا برای اینکه این بخش خیلی طولانی نشه، بعد ما به معرفی کتاب هم برسیم، شاخصهای توثیق و تضعیف رو هم می فرمایید در حد مختصر تا
عرضم به خدمت شما که بله، این در واقع استنباطات و توثیقات تضعیفات استنباطی گاهی اوقات شاخصهای مختلفی ممکنه داشته باشه. یعنی به تعبیر من سوال این هست که چی میشه که من استنباط میکنم این فردی قابل اعتماده، یا استنباط میکنم او قابل تکیه و اعتماد نیستش.
بله.
ببینید نکته ای که هست این هستش که ما در واقع یکی از مواردی که محل رجوع رجالیان ما هست برای اینکه ببینند این فرد قابل اعتماد هست یا نیست، اون مجموعه میراثی هست که از طریق اون راوی به ما منتقل شده، که از این طریق ببینن او چه روایاتی رو نقل کرده، آیا روایاتی که نقل کرده مطابق و منطبق با دانسته ها و بایسته های ما هست یا خیر. که حالا این بحث یه مقداریش دخیل در عرضم به خدمت شما که محتوای خود کتاب میشه، من تفصیل این رو به همون سر بحث از محتوای کتاب موکول میکنم. یه نکته کوچیک رو اینجا عرض میکنم. اون نکته کوچیک این هست که یکی از این جریانات انحرافی که عرض کردیم دخیل در این سیر انتقال سنت شد.
بله.
و سعی کرد که این راه رو از طریق از مسیر خودش خارج بکنه، این در واقع راهی که مفتوح شده بود و باز شده بود، جریانات قلوب بود.
بله.
و قلات بودن. خب قلات یک سری عقاید خاصی داشتن، یک سری در واقع انحرافاتی داشتن که اینها رو هم می‌خواستن بچسبونن به اهل بیت علیهم السلام. خب یکی از راه‌های توثیق و تضعیف این بود که بفهمیم این فرد روایاتی که نقل می‌کنه اینها مزامین قلوب آمیز درش هست
وجود داره
یا نیست، که اگر این مزامین قلوب آمیز درش هست معلوم میشه که این فرد قابل اعتماد
نیستش.
یا این مزامین رو مثلا داخل در اون مجموعه روایاتی کرده که میخواد منتقل بکنه و با خودش به در واقع میخواد اون تأثیر رو روی این سیر، روی این مسیر بگذارد. خب مسئله مهم این بود که ما شاخصه این که چه چیزی قلوب آمیز هست چه چیزی قلوب آمیز نیست الان ممکنه برای ما واضح باشه. چرا؟ چون به واسطه زحماتی که علمای ما کشیدن در تبویب، جمع‌بندی، طبقه بندی احادیث، خب برای ما نظام عقیدتی که اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن رو برای ما واضح کرده. ولی در دوران حضور در 1400 سال 1200 سال پیش اینطور نبوده که کتاب‌ها، روایات اینطور مبوب و منظم دسته‌بندی شده در دسترس در دست همگان باشه. لذا طبیعتاً افراد، خود اصحاب ائمه در مورد برخی جزئیات عقایدی، تأکید می‌کنم جزئیات عقایدی، اختلافاتی داشتند. کلیات مسلم بوده، یعنی کلیات چون که خیلی واضح بوده، زیاد سوال می‌شده، حضرات به صورت صریح در مورد اونها نظر می‌دادن، کلیات شاکله عقائدی تشیع ثابت و مشخص بوده، ولی یه سری جزئیات کلامی اینها مورد اختلاف بین اصحاب بوده و گهگاه ممکن بوده یک کسی یه عقیده ای رو در اون زمان غلو آمیز حساب بکنه، یکی غلو آمیز حساب نکنه، یکی اون یه عقیده ای رو درست بدونه، یک عقیده ای رو درست ندونه، و این اختلافات بوده و اختلافات هم زیاد بوده بین اصحاب تو این زمینه، یعنی شدید بوده، به این معنا که مثلا داریم یکی از ارزم به خدمت شما که روات خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه شرف یاب میشه، خدمت ایشون شکایت میکنه نسبت به اختلاف زیادی که بین اصحاب وجود داره، اصحاب همدیگر رو رمی به انحراف میکنن، میگن تو منحرفی از جهت عقیدتی و تعابیر حتی تندتر، این رو شکاگله میکنه، حضرت به اون میفرمایند یک دلجویی از اون میکنن، حالا مضمون رو عرض میکنن و میگن این پدیده پدیده تازه ای نیست، اصحاب اجداد ما مثل امام باقر امام صادق اونها هم با هم اختلافاتی داشتند، این نشون میده که این اختلاف بوده، از همون زمان هم بوده و جدی هم بوده، و در نهایت هم حضرت میفرمایند تو چیکار به حرف مردم داری؟ بله. خداوند خلاصه تو رو با آنچه که در قلبت هست، اون ایمان قلبی توست، قرار قضاوت بکنه، لذا تو اون مسیری که حالا به تعبیر من میدانی درست است برو، کاری به در واقع حرف مردم نداشته باش، و مشابه این زیاده، لذا این اختلافات بوده و این اختلافات هم یکی از اون شاخصه های مهم توثیقات و تضعیفات هم قرار می گرفته، یعنی همون زمان رجالیان ممکن بوده یه سری از این اختلافات رو به عنوان ارزم به خدمت شما شاخصه تأثیر گذار استفاده بکنم، که این در واقع موضوع همین نوشته میشه
نوشته که هست انشالله که در بخش دوم برنامه وارد دیگه محتوا و معرفی این کتاب میشه
انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم. پس یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و انشاءالله مجددا خدمت شما برمیگردیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
وكما أحلى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در بخش اول برنامه معرفی کردیم نویسنده محترم و فاضلمون رو و در این بخش میرسیم به معرفی کتابی که در محضرش هستیم و ابتدا پشت جلد کتاب رو خدمت شما قرائت کنم و سپس وارد محتوای کتاب بشیم. در پشت جلد این کتاب چنین آمده که یکی از نظرها در مورد نحوه شناخت وثاقت و ضعف راویان توسط رجالیان تأثیر مبانی کلامی آنها بر داوری رجالی ایشان است. بر این اساس شخص رجالی با توجه به مبنایی که در مباحث مختلف کلامی اتخاذ نموده است، میراث حدیثی راوی را بررسی نموده و مطابق آن برخی از راویان را تضعیف یا توثیق می نماید. نگاشته پیش رو به دنبال آن است تا با بررسی اختلافات کلامی آن زمان مکتب بغداد از یک سو و بررسی محتوای روایات برخی راویان توصیف شده در کتب رجالی متقدم از سوی دیگر، به میزان تأثیرگذاری مبانی کلامی در توثیق و تضعیف راویان دست یابد. بله، کتاب نقش باورهای کلامی در داوری رجالیان متقدم از مجموعه رجال حدیث و از منشورات نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و به نویسندگی و نگارش جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا لواسانی. خب استاد گرامی، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید، حالا مقدمات رو فرمودید و اینکه رسیدیم، بفرمایید که چی بود هدف از نگاشتن این کتاب، چه شد یک باره، آیا قبلش وارد حیطه‌های تألیف شده بودید یا اینکه حالا یک مرتبه این اولین تألیف شماست؟ بله
بله، به یک معنا شاید این اولین تألیف حقیر توی بحث کتاب باشه و در قالب کتاب اولین تألیف هست. نسبت به هدف از نگاشتن این کتاب، حالا با توجه به مقدماتی که عرض کردیم تا به اینجا، اجمالا این رو گفتیم که در بحث استفاده از معارف شیعی ما مکلف شدیم از جانب اهل بیت و پیامبر به رجوع به سنت، سنت النبی و سنت اهل بیت، و در این راه نیازمند اعتبار سنجی احادیث شدیم و طبیعتاً یکی از شاخصه هایی که توی این اعتبار سنجی احادیث توسط رجالیان ممکنه که دخیل شده باشه، بحث های کلامی و اعتقادی هستش. و این رو هم عرض کردیم که اختلاف در واقع در عقاید در بین اصحاب در زمان حضور ائمه و در واقع فاصله غیبت صغرا بیشتر و اوایل غیبت کبرا وجود داشته. اینطور نبوده که در ریز اعتقادات اصحاب اهل بیت با هم دیگه مشترک باشن، هم نظر باشن. حالا یه مورد دیگه هم من چون مورد جالبی هست از این گزارشات رو عرض بکنم.
بله.
بعد حالا به صورت جدیتر وارد محتوای کتاب بشیم. خب جناب زرار یکی از رباتی هستند که خب بسیار معروف و مشهور هستند از اصحاب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و بسیار جلیل القدرن. این از افرادی هستند که حق جدی بر گردن ما دارند. میخوام نمونه ای رو بگم از این که اعتبار سنجی یک متن، این که یک متن آیا از جانب اهل بیت هست یا نه، گاهی اوقات نه لزوما از طریق ناقلین اونها انجام میشده، بلکه از طریق تحلیل متن اون روایت انجام میشده و تحلیل اون محتوا انجام میشده. یک نوشته از جانب امام باقر علیه السلام با یک تلاشی، حالا روایتی مقدار طول تفصیل هم داره، زرار زحمتی میکشه، تلاشی میکنه و یه نوشته از جانب حضرت به ایشون میرسه که این نوشته رو میفهمن این املاء امیرالمؤمنین علیه السلام هست به نام کتاب الفرائض. ظاهرش این هستش که یک سری از فرائض و احکام الهی تو او آمد. جناب زرار این رو میبره مطالعه میکنه، میبینه با اون دانسته هایی که داشته خیلی منطبق نیست. خب جناب زرار رو میدونید که در واقع عرضم به خدمت شما که در میانه عمر شریف خودشون به مسیر حق و مذهب حق در واقع راه یافتند. خب اینو با اون دانسته های قبلی، با اون چیزی که مردم میگویند از احکام شرعی، کتابیاتا مردم اون زمان، یعنی مسیری که خلاف مسیر اهل بیت
عامه بودن.
بله، با اونها نمیسازه. لذا با این که امام رو من شخصیت علمی کاملا قبول داشته، با این حال میگه این نوشته لیسه بشه، این درست نیست، درش صحیح نیست. خب چرا زراره داره نفی میکنه اعتبار رو با اینکه دیگه ناقل و منتقل کننده خود حضرت هستند، امام هستند؟ به خاطر همون تحلیل، به خاطر همون تحلیل متن. میگه چون این متن با دانسته های من، با اون چیزهایی که من موانه حالا عقیده یا احکام میشناسم منطبق نیست، پس روایت درست نیستش. لذا میخوام بگم این گاهی اوقات که حالا بعد حضرت تذکراتی میدن نهایتا مطلب حل میشه، ولی کن میخوام بگم این یه تحلیلی بوده که اون زمان وجود داشته. حالا در این کتاب ما در پی این بودیم که بررسی کنیم اون نظراتی که از رجالیان متقدم ما به ما رسیده، که آقای الف مورد اعتماد از ثقه است، آقای ب تضعیف شده، دقیق نیست، مورد اعتماد نیست، یا حتی کذاب، جاهله. اینها آیا ممکنه ناشی از این دیدگاه های کلامی بوده که اون رجالی داشته، که احیانا اختلاف داشته با اون دیدگاه های کلامی اون راوی؟ یعنی راوی یه روایتی رو نقل کرده مثلا در مقامات اهل بیت، در مثلا فرض کنید عوالم گذشته، در مورد عالم زر، در مورد عقیده بدا، در مورد عقیده رجعت، و در یک جزئیاتی اختلاف داره با آنچه که من رجالی میدانم، لذا تحلیل من این شده که پس این روایت رو درست نقل نکرده، یا از خودش در آورده، یا داخل کرده در میراث روایی، لذا به او بدگمان شده و او رو مثلا تضعیف کرده. در این کتاب در پی این هستیم که آیا میتونیم ارتباطی برقرار کنیم بین مبانی کلامی رجالیانمون و توصیقات و تضعیفاتشون. یعنی آیا ممکنه توصیقات و تضعیفات، حالا نه به نحو کلی ولو به نحو جزئی، ناشی از اون مبنای کلامی بوده که این در واقع رجالی ما داشته، اون عقیده‌ای که داشته باعث شده که این فرد رو توصیق کنه یا تضعیف کنه؟ در جای خودش هم ممکنه درست باشه، یعنی بالاخره نمیخوایم بگیم که این کار غلطه، بالاخره این یک نوع اعمال خبرویت اون در واقع نظرش رو تو این زمینه از این طریق به این نظر رسیده. ولی خب این مهمه که آیا برای ما این نظر حجت هست یا نه، یک فقیه میتونه تکیه بکنه به این مطلب یا نه. خب او دیگه بحثای تخصصی خودش رو داره.
بله، خیلی عالی، ممنون، متشکرم. خب در فرصتی که حالا حدود 10 دقیقه یک روبی که باقی مونده به پایان برنامه، برسیم به سیر پژوهش، مراحل این پژوهش و حالا محتوای کتاب که در دو بخش هم نگاشته شده، توضیحاتی رو هم پیرامون این بفرمایید.
بله، حالا همطور که فرمودین حضرت عالی، کتاب در واقع در دو بخش در واقع تألیف شده. مراحل اجمالی که حالا بعد اون دو بخش رو عرض میکنم به این صورت بوده که در ابتدا ما رفتیم در واقع یک جستجویی کردیم از اون نقاط محل نزاع کلامی و اون جزئیات عقایدی که گفتیم که در زمانه اصحاب محل اختلاف بوده، یعنی عده‌ای در کوفه مثلا به یک عقیده بودن، شیعیانی مثلا در بغداد عقیده دیگری داشتند، مدرسه کوفه اصطلاحا مثلا یک باوری رو داشته، مدرسه قم باور دیگری رو در واقع تو این جزئیات پیدا کرده بوده. این موارد چیا بوده؟ چه در واقع عنوانهای اینطور محل نزاع و محل اختلاف بوده که ما بدونیم خلاصه اون مسائل محل اختلاف اصلا چه بوده که ممکنه این خودش تأثیرگذار بوده باشه توی توثیق یا تضعیف روات. مرحله دوم این هستش که بریم سراغ این که اون شاکله عقیدتی و باورمندی رجالیانمون رو بشناسیم. خب میدونید عمده در واقع منابع رجالی که ما داریم مربوط به حدود قرن در واقع پنجم و یه مقدار از قرن چهارم هست که در واقع در مدرسه فکری و مکتب فکری بغداد جمع آوری شده از جانب جناب در واقع نجاشی، جناب ابن قزائری و جناب شیخ طوسی و جناب کشی که این مجموعه الان اصل اون داده های رجالی ما از این مجموعه است. خب در این مرحله ما رفتیم بررسی بکنیم که اون فکر حاکم بر مکتب بغداد چه بوده. حالا من یه توضیح مختصری هم عرض کنم در مورد مکتب بغداد. ببینید در واقع اون چارچوب‌های فکری که توی عصرهای مختلف در مناطق مختلف از جهت جغرافیایی جمعیت‌های مختلف تشیع که طبیعتاً عالمان مخصوص به خودش رو داشته، روات مختص به خودش رو داشته، اینها یک نظام فکری پیدا می‌کردن که او رو ما عنوان مدرسه می‌شناسیم، مدرسه کلامی مثلا مدینه، مدرسه کلامی کوفه که حالا مثلا مدرسه کوفه به خاطر اینکه مرکز تجمع شیعیان بعد از اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه اونجا رو به عنوان مرکز خلافت در واقع تعیین میکنند، خب شیعه اونجا جمع میشه، اونجا یک مرکزی میشه برای شیعیان. یعنی با اینکه ائمه بعدی همگی در مدینه ساکن بودن، کوفه یکی از مراکز میشه، قم یکی از مراکز میشه از همون زمان و بغداد یک در واقع نقطه بسیار مهمی می شود در هنگامه غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا. بسیاری از در واقع داده های حدیثی رجالی کلامی ما الان مرهون اون دوران اون مکتب، مرحوم کلینی در اونجا زیستند، کافی رو اونجا تألیف کردند، مرحوم شیخ طوسی اونجا بودن مدت ها تا اینکه به واسطه اون مرارت ها و رنج هایی که کشیدن و دشمنی هایی که شد، آتش زده شد کتابخونهشون، اینها مجبور شدن مهاجرت کردن به نجف و اون حوزه هزار ساله نجف رو تأسیس کردن. مرحوم شیخ مفید که اون استخوان بندی عقاید شیعی مرهون زحمات و رنج هایی بود که ایشون کشیدن، خب تو اون عصر و در اون مکتب زیستند و در اون مکتب اون خدمات علمی رو انجام دادن. سید مرتضی، سید رضی، مرحوم ابن قزائری، مرحوم نجاشی، دیگر بزرگان. خلاصه یک نقطه مهمی است، یک نقطه عطفی است این مکتب بغداد و طبیعتاً رجالیان ما هم مربوط به این مکتب بودند. در مرحله دوم پژوهش ما رفتیم ببینیم فضای حاکم از جهت عقیدتی و از جهت کلامی بر اون دوران چه بوده، نظرات در واقع عقیدتی حاکم بر اون دوران از جانب مشایخ، از جانب روات چه بوده و این رو در بیاریم که بتونیم یک انطباقی برقرار کنیم بین این در واقع اون نتیجه‌ای که در مرحله اول گرفتیم و نتیجه‌ای که در مرحله دوم میگیریم. در مرحله سوم رفتیم سراغ برخی از رواتی که اینها سابقه کلامی داشتن به اصطلاح، یعنی ما یه مجموعه روایت از اونها داشتیم که نشون میداد اون میراث کلامی که منتقل کردن چه بوده و از جانب رجالیون ما مثل مرحوم نجاشی یا ابن قزائری و دیگران، اینها به عنوان یک فردی شناخته شدند که آدمی هستند که روایات عقیدتی و کلامی رو منتقل میکردن، نه فقط روایات فقهی، که ما بتونیم اون روایات کلامی که اینها به ما رساندند رو با اون فضای کلامی حاکم در بغداد اون زمان مقایسه بکنیم و نتیجه بگیریم که بالاخره این عرضم به خدمت شما که اختلاف دیدگاه در عقیده و در دیدگاه های کلامی آیا میتونست تأثیر گذار باشه روی توصیق و تضعیفشون یا خیر، که در واقع مرحله نهایی و نتیجه گیری بحث دیگه مختص به این میشده که ما ببینیم ارتباط معنادار میتونیم بین این دوتا پیدا کنیم و نهایتاً بگوییم که باورهای کلامی به صورت جدی تأثیر داشته در داوری رجالیان متقدم ما یا خیر.
بله، بعد در نتیجه حالا من دو بخش کتاب رو معرفی کنم خدمت بینندگان عزیز که این دو بخش رو آشنا بشن. بخش اول این چنین آمده است که رجالیان شاخص و فضای کلامی حاکم بر مکتب بغداد، که خب طبیعتا اینجا اون رجالیان و اون فضا رو ترسیم کردند نویسنده گرامی، و در بخش دوم آمده است که بررسی روایات کلامی برخی از روات از نگاه رجالیان بغداد. حالا پیرامون این دو بخش اگر نکته باقی مونده در حد چند دقیقه بفرمایید دیگه تا پایان برنامه.
اختیارن. بله، همونطور که فرمودین در واقع این دو بخش کاملا منطبق بر همون فضایی بود که عرض کردم، یعنی اون بخش اول فضای کلامی رو میخواد توی اون مکتب و مدرسه بررسی کنه، بخش دوم 10 نفر از روات انتخاب شدند با این شاخصه و ملاک میراث کلامی رو اینها منتقل کردند و میشه اون در واقع رهگیری کرد اون باورهای عقائدی و عقاید کلامیشون رو. خب در بخش در واقع دوم این روات به صورت جداگانه آورده شدند، روایات کلامی اونها آورده شده، بررسی شده که این روایت آیا میتونسته نقطه چالش و نقطه استکاکی باشه با مدرسه بغداد، مکتب بغداد یا خیر، که اگر میتوانسته آیا میتوان شواهد و قرائنی رو پیدا کرد که این نکته باعث شده که این راوی تضعیف بشه یا خیر این نکته موجب تضعیف اون راوی نشده، و کتاب با این سیر پیش رفته. حالا در این دقایقی که اگر فرصت داشته باشیم
فرصت هست، بله.
من یه نتیجه اجمالی رو هم که در واقع در نهایت گرفته شده، حالا تفصیلش دیگه موکول باشه به مطالعه خود کتاب و حالا صحت یا سقم این نتیجه هم دیگه بر عهده خود خوانندگان کتاب باشه و از این جهت از محضر اونها استفاده بکنیم انشاءالله. نتیجه ای که میشه در نهایت گرفت در انتهای این کتاب و پژوهش این هستش که ما یک تفاوت جدی در رویکرد رجالیان نسبت به اختلاف عقائدی در زمینه غلو و غیر غلو داشته. یعنی اگر فردی به صورت عمومی، البته میگم ممکن استثناءاتی باشه، ولی به صورت عمومی معمولا اختلاف عقیده در حتی سطح کلانی، یعنی در حدی که مثلا اون راوی از حیطه شیعیان 12 امامی خارج از عامه است یا از واقفه است یا از فتحیه است، اینها به خودی خود موجب تضعیف او و موجب عدم اعتماد نمیشود. بله، ممکنه یک کسی از عامه بوده ولی کن در انتقال حدیث خیانت نکرده، آنچه که میشنیده رو منتقل میکرده،
لذا
صادق بوده به قول شما، میشه بر نقل او تکیه کرد. ولی اگر کسی متهم به غلو میشده یا به عنوان غالی شناخته میشده، این عقیده دیگه عقیده‌ای بوده که تقریبا خط قرمز بوده برای رجالیان ما. یعنی کمتر میشه کسی رو ما پیدا بکنیم که مرحوم نجاشی، مرحوم ابن قزائری او رو مورد اعتماد دونسته باشن، در این حال اتهام به غلو هم داشته باشه و پذیرفت. بله، افرادی هستن که اتهام به غلو دارن ولی اونها نمیپذیرن، میگن این اتهام الکی بوده، درست نبوده، لذا ما اونها رو میپذیریم، توثیقشون میکنیم، اونها رو مورد اعتماد میدیم. ولی اگر کسی قالی شد دیگه مثل کسی نیست که واقفی شده، با اینکه ممکنه حتی برخی از واقفه دشمنی هایی هم داشتن با حتی اهل بیت، ولی این فرق داره، غلو و زیاده روی، این خودش به واسطه حالا شاخصه های تاریخی که داره که دیگه وقت ما شاید مقتضی نباشه توضیحش، یک تفاوت جدی در این رویکرد داشته. یعنی اختلاف کلامی چیه؟ در حیطه غلو اینها معمولا تأثیر گذار بوده، در غیر غلو لزوما تأثیر به غلو نبوده. یه نکته مهم دیگری که میشه انسان در واقع به دست بیاره این هستش که خیلی اوقات غالی دانستن یک فرد این ناشی از استنتاجات و استنباطات بوده، یعنی گاهی اوقات به واسطه همون شاکله کلامی که من رجالی دارم هر مقدار بالاتر از این مطلب رو دیگه زیاده روی و غلو حساب میکردم. لذا خیلی اوقات سر این که این عقیده های غالیان است یا غالیانه است، یا این فرد غالیان است یا غالیانه، مجموعه رواتی که اون نقل میکنه غالیان است یا غالیانه نیست، اینها محل اختلاف بوده و دنبال قرائنی بودن افراد برای اینکه یک فرد رو غالی بدانند یا غالی ندانند. متعدد مواردی داریم که یک رجالی بزرگواری فرد رو تضعیف کرده به خاطر غلو، رجالی دیگه میگه نه غالی نیست. چرا؟ من رفتم روایاتش رو دیدم، این روایاتش حاکی از این نیستش که او غالی باشه. لذا گاهی اوقات رمیه به غلوها به اصطلاحی که اول برنامه عرض کردم حسی نیست، حدسی است. حدسی البته به همون معنی که گفتم استنباطی است. خب این استنباطات هم خیلی اوقات از همون روایاتی بوده که اینها نقل کردن، این چیز دیگری نبوده، قرینه دیگه، همون روایات رو بررسی میکردن از طریق اونها این استنباطات صورت میگرفته و اختلافات مبانی در مدرسه کلامی بغداد و سایر مدارس شیعی مثل مدرسه کوفه و روات اونها گاهی اوقات تأثیرگذار بوده توی این در واقع اختلاف دیدگاه، استنتاج غلو و در نتیجه توثیقات و تضعیفات. البته این رو هم بگیم حالا به عنوان یه نکته‌ای که گاهی اوقات اینطور تصور میشه که صرف نقل معجزات ائمه اطهار، صرف دلی. نقل کرامات ائمه اطهار، اینها به محض اینکه کسی اینها رو نقل میکرده مثلا رمی به قلوب میشد و رجالیان ما تضعیفش میکردن. نه، اینطور نبوده. یعنی آنچه که به دست میاد از بررسی ها و جوش این هستش که نه، مکتب کلامی بغداد هم اونها پذیرفته بودند خیلی از این موارد رو. لذا صرف نقل مسائل عجیب، معجزات، کرامات، مقامات اهل بیت، اینها موجب تضعیف نمی شده. این به شخصه نمی تونسته یک قرینه ای باشه برای اینکه فرد قالی هست و متهم به غلوه. نهایتا آنچه که من به عنوان نتیجه بخوام
بله
عرض بکنم این هستش که این بحث رو ما نمیتونیم به اصطلاح یک بحث صفر و یکی بدانیم. یعنی اگر کسی یک سری عقایدی رو نقل کرده باشه که مطابق با اون در شاکله کلامی حاکم بر فضای فکری رجالیان ما نبوده باشد، این حتما تضعیف میشده. نه بله، میتونیم اینو بگیم که تأثیرگذار بوده، ولی گاهی اوقات ممکن بود نقلی بکند به واسطه سایر قرائن اونها بگن که نه، درسته که این عقیده که نقل کرده از نظر من غالیان است، ولی او رو تضعیف نمیکنم چون شناختی که ازش هست، اخبار دیگری که حول او هست، شخصیت رو او رو اون تو چنان برای ما مینمایاند که ما نمیتونیم او رو تضعیف کنیم. یه مثالم از همین در واقع کتاب وجود داره، یکی از این رواتی که ما آوردیم اگرچه در یکی از عقاید که عقاید مربوط به عالم زر هست اختلافی دارد با رجالیان ما، ولی تضعیف نشده به واسطه اون جوانب دیگر شخصیتی که داشته.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم، بسیار عالی. من اون چیزی که حالا میخوام دیگه جنبندی و اون چیزی که خودم الان برداشت کردم از این کتاب میتونم به عنوان نقطه قوت کتاب بیان کنم، این است که این کتاب تلفیقی از مباحث کلامی و مباحث حدیثی است. یعنی یک تلفیق کلامی حدیثی شکل گرفته. افرادی که تمایل دارن، به خصوص متخصصین حوزه های کلامی و حدیثی، می توانن با رجوع به این کتاب در هر دو زمینه به قول معروف تحقیق و پژوهش کنن.
بله دقیقاً، یعنی به یه تعبیر امروزی تر این کتاب ممکنه کتاب میان رشته ای به حساب بیاد، به خاطر اینکه در واقع تاثیر دو تا حیطه بله. معارفی بر هم رو میخواد بررسی بکنه.
من یک بار دیگر هم کتاب رو معرفی کنم خدمت بینندگان عزیز، نقش باورهای کلامی در داوری رجالیان متقدم، اثر حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا لواسانی و از منشورات نشر معارف اهل بیت علیهم السلام که در این جلسه خدمت شما معرفی کردیم. مجددا تشکر میکنم از حضرت عالی، انشالله که موفق و معید باشید در این مسیر، توفیقاتتون هم مستدام باشه.
خواهش میکنم، سلامت باشین. بنده هم تشکر میکنم از محضر شما، از همگی بینندگان عزیز و همچنین حضرت عالی و دیگر دست هم در کاران هم التماس دعا داریم.
متشکرم، محتاج به دعاست فی امان الله. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند در لحظات شب جمعه قرار داریم. عرضه می داریم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المباهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به ایزد منان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.